سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر. سلام، خوش اومدید. مثل همیشه خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردید برای فصل دیگه ای از چرا میرنجیم. و همراهان همیشگی میدونید که در این فصل از هم وابستگی دارم براتون میگم و قسمتی که امشب میخوایم با هم صحبت کنیم، قدم اول برای شفا و درمان هم وابستگی هست. برای اینکه این قسمت براتون مفید باشه لازمه که قسمت‌های قبلی رو از ابتدا مطالعه کنید. یعنی هر قسمت از هر کتابی که ما شروع می‌کنیم کار می‌کنیم، پیش نیازش اینه که قسمت‌های قبلی رو مطالعه کنید. اگه سوالی دارید حتما بپرسید، اون رو ببرید زندگی بکنید و بعد وارد قسمت بعد بشید. به خاطر همینه که لایف‌های آموزشی که من ارائه می‌کنم در دراز مدت تعریف کردم، یعنی طرح درسش رو اینطور ننوشتم که در یک قسمت بخوام حجم زیادی آموزش رو ارائه بکنم که قابل اجرا نباشه. اگر دقت کنید در هر قسمت آموزش‌های کوتاه و فشرده‌ای رو داریم، مختصر، مفید و کاربردی که شما بتونید یک هفته وقت داشته باشید که اونو زندگی بکنید. اگه به اشکالی برخوردید بیاد مطرح کنید و اصلا تحقیق کنید. قرار ما بر اینه که با تفکر نقاد به آنچه که میشنویم نگاه کنیم، یعنی فیلتری بذاریم، با فیلتر اندیشه و عقل خودمون ارزیابی کنیم، تحقیق کنیم و نپذیریم. پس شما حق دارید هر آنچه که در هر کدوم از قسمت‌های چرا میرنجیم و از هر رفرنسی و از هر کتابی که من اینجا براتون میگم نپذیرید، ولی ببرید تحقیق کنید. خب امشب میخوام درباره یکی از خطاهای رایج شناختی براتون بگم. ما خطاهای شناختی دستبندی شده‌ای که معمولاً توی فصلهایی از روانشناسی، فصلهایی که از خطاهای شناختی گفته میشه صحبت میشه، معمولاً 20 خطای شناختی رو دستبندی شده میگن، ولی اون چه که الان میخوام براتون بگم جز اون 20 دسته نیست و خطای شناختیه که مربوط به هموابسته ها هست که عموماً همه ما هم شاید داشته باشیم، حالا کم یا زیاد ولی داریم. حالا با مثالهایی که بزنم متوجه میشید. این خطا اسمش هست هزینه هدر رفته، یا بهش سندروم کنکورد هم میگن. کنکورد هواپیمایی بوده که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها با هم دیگه می‌خواستن بسازن، خیلی براش هزینه می‌کنن، هزینه بسیار زیاد، نیروی انسانی خیلی زیادی رو صرفش می‌کنن تا هواپیمایی رو بسازن که از سرعت صوت فراتر بره. و بعد از چندین سال که وقت میذارن این کار رو انجام بدن، متخصصان به این نتیجه میرسن که ادامه کار بیفایده است، چون با این همه هزینه که انجام دادن در این همه زمان هیچ پیشرفتی نداشتن و طرحشون جا مونده، در جا زدن و پیشنهاد میکنن که بیاید دیگه این طرح رو اعلام کنیم که شکست خوردیم توش، اعلام کنیم که این طرح اصلا تا امروز حداقل با امکانات امروز غیر ممکنه و نیایم تلاش کنیم که غیر ممکن رو ممکن کنیم. یعنی هزینه زیادتر از این دیگه ندیم، هزینه های بعدیمون رو بذاریم برای طرح های ممکن، اونا رو انجام بدیم. ولی دولت ها قبول نمی کنن و بعد از اون هم باز هزینه های خیلی زیادی رو متحمل میشن برای اینکه این طرح رو به اجرا برسونن. حالا همینو چون اسم هواپیماش کنکورد بوده اسمشو گذاشتن خطای شناختی کنکورد. چند تا مثال میزنم ببینید شما چقدر اینطور هستید و چقدر این خطا رو در زندگیتون اجرا و زندگی میکنید. ما چند سال پیش یه کنسرتی رفتیم که قیمت بلیتش هم نسبتاً گرون بود. از وسطای کنسرت انقدر برامون خسته کننده بود که بلند شدیم مثلا برگشتیم اومدیم خونه، یعنی اصلا دیگه فکر اینو نکردیم که ما پول زیادی دادیم حداقل بمونیم تا آخرش. یعنی ارزش گذاری که برای وقت خودمون داشتیم خیلی بیشتر از اون بهایی بود که پرداخت کرده بودیم. حالا یا تحقیق نکرده بودیم یا به هر دلیلی اون کنسرت باب میل ما نبود. ما دوتا انتخاب داشتیم، یکی این که به خاطر هزینه‌ای که انجام دادیم بمونیم تا آخر کنسرت، وقت خودمون و انرژی خودمون رو بسوزونیم، و انتخاب دوممون این بود که بی خیال هزینه‌ای بشیم که انجام دادیم و بیایم از وقت خودمون استفاده بهتری بکنیم. پس اینجا ما دوچار این خطا نشدیم. اگر انتخاب دوم رو داشته باشیم این خطا رو انجام ندادیم. در انتخاب اول همین خطا رو ما زندگی کردیم. یا مثلا غذایی میپزیم، یک مقدار اضافه میاد، میگیم که خب من خیلی هزینه کردم، چقدر وقت صرف کردم این غذا رو پختم، چقدر پول خرج کردم که این مواد اولیه‌اش رو تهیه کنم، پس حیفه، پس بذار این یه لقمه رو بخورم. همین این یه لقمه رو بخورم میشه سندروم کنکورد، یعنی به خاطر اون انرژی که خودم گذاشتم و پولی که دادم برای تهیه اون غذا، حالا یا خودم تهیه کردم یا توی رستوران رفتم، تا آخرشو میخورم، ولی به این فکر نمی کنم که این خطای شناختی فردای منو داره تحت شعاع قرار میده. پس هر طرحی که تا امروز براش سرمایه گذاری کرده بودیم ولی هیچ پیشرفتی حاصل نشده و همچنان اصرار داریم که اون طرحمون رو ادامه بدیم و دوباره و دوباره از خودمون براش انرژی خرج کنیم، چه بسا انرژی نزدیکانمون رو هم براش صرف بکنیم، اینجا دوچاره این سندروم میشیم و بقیه عمرمون هم حیف میشه. حالا حداقل تا اینجا اگر هرچی حیف بوده، به قول مولانا ما را حیف در میان نباشد. ما دیگه این حیف رو میسپاریم به همون گذشته‌ای که گذشت و تمام شد، از این به بعدش رو در میابیم. یا مثلا من چند وقت پیش سریال هایی رو تصمیم گرفته بودم نگاه کنم. خب از دوستان سریال هایی رو به من پیشنهاد دادن، بعضیاش خوب بود، دیدم تا آخرشم دیدم. یکی از سریال هایی که خیلی هم تعریفش رو کرده بودن، وقتی که دانلود کردم یه دو سه قسمتش رو دیدم و دیدم نه اصلا این حداقل باب سلیقه من نیست، یعنی وقت تلف کردن دیدنش. ولی اگر دچار این خطا بودم ممکن بود این رو انتخاب کنم که بگم من خیلی هزینه کردم، اینترنت خرجش کردم، سه قسمتش رو دیدم، دو فصلش رو دیدم یا حالا هر چند تا، و پس بذار تا آخرش ببینم. نه، وقتی باب میلم نیست، وقتی میبینم وقتمو میتونم بهتر از اون استفاده بکنم، فیلم بهتری ببینم یا هر طرح دیگه بهتری رو بتونم اجرا کنم و درش موفق بشم، خب اونو انتخاب میکنم و نمیام آینده خودم رو هم به خاطر این خطای شناختی از دست بدم. پس توی کتاب هنر شفاف اندیشیدن اگه خونده ببخشید یک لحظه من قطع شدم تلفنم زنگ خورد، میگه برای تصمیم گیری بهتر باید هزینه هایی که تا امروز کردی فراموش کنی. باز من مثال شخصی خودمو بزنم. خب رشته من روانشناسی نبود، من زیست شناسی خونده بودم، میکروبیولوژی خونده بودم. خب خیلی هزینه کرده بودم، دانشگاه رفته بودم، به هر حال هزینه خود دانشگاه، هزینه اون شهری که شهر دیگه‌ای که توش زندگی میکردم، زمانی که گذاشته بودم و سالها تدریس این رشته در دبیرستان که داشتم، همه اینها هزینه هایی بود که من انجام داده بودم و اگه میخواستم همونو ادامه بدم، یعنی اگر با این خطای شناختی میخواستم زندگی بکنم، باید همونو ادامه میدادم، در حالی که من در اون رشته و در اون شغل خوشحال و راضی نبودم، لذت نمیبردم از اون کاری که داشتم انجام میدادم و رشته‌ای که داشتم میخوندم. حالا آن زمان به دلیل عدم مشورت با یه متخصص، به دلیل ناآگاهی خودم، رشته‌ای رو انتخاب کرده بودم که باب میلم نبود، فقط صرف این که برم دانشگاه این رشته رو زده بودم. یه جایی هست ما انتخاب هامون به خاطر فرار از موقعیت فعلی مونه. من برای اینکه فرار کنم حالا به یک شهر بزرگتری برم، امکانات بیشتری داشته باشم، اون آرزوهایی که تو دلم داشتم برای کلاس‌هایی که می‌خواستم برم و ما امکاناتش رو نداشتیم، فقط صرف این که قبول بشم اون رشته رو انتخاب کرده بودم، در حالی که خب اگه میخواستم با این خطا زندگی کنم، هنوز همچنان همون معلم دبیرستان بودم. اصلا منظورم این نیست که معلم بودن در حالا اون مقطع یا اون رشته بده ها، من دارم درباره سلیقه شخصی، نظر شخصیم، اون ارزش خودم که بعدن پیداش کردم، راجع به این دارم حرف میزنم. هیچ رشته ای، هیچ شغلی رو من زیر سوال نمیبرم، فقط دارم درباره زیستن با خطای شناختی حرف میزنم. و بعد از چندین سال من تصمیم گرفتم که رشتم رو تغییر بدم و بیام روانشناسی بخونم. خب اگه میخواستم با اون خطا زندگی کنم، هیچ وقت اینجا الان در این رشته و در خدمت شما نبودم، حداقل برای خوشحال و راضی زیستن خودم. پس قدم اول برای رهایی از هموابستگی، برای شفا پیدا کردن از هموابستگی، همون چیزیه که در فیلم مین که اصرار دارم بارها و بارها، چه توی کلاس ها چه توی لایف ها، چندین بار این فیلم رو من معرفی کردم. و اتفاقا وقتی عزیزانی که مراجعه میکنن و ازشون میپرسم، میگم اون فیلم رو دیده بودید که براتون گفته بودم، میگن نه، خود این فیلم حداقل اندازه 3 جلسه مشاوره توش درس هست. یعنی اگر محقق بار این فیلم رو ببینید، یه کاغذی خودکاری دستتون باشه و دیالوگ هاشو بنویسید، به عنوان محقق مطالعه بکنید این فیلم رو، بسیار درس های ارزشمندی توی این فیلم هست. از جمله این که تو فقط و فقط به قدم بعدی خودت نیاز داری، تو نه به رادیو دوستت نیاز داری، نه به اون بی سیمه نیاز داری، نه به هیچ کدوم از ابزاری که توی اون کوله پشتی دوست مرده تو هست، به اونها نیازی نداری. اون پیر وقتی که در اون صحرا روبروی مایکل قرار گرفت، پیامی که براش آورد همین بود: تو به قدم بعدی خودت نیاز داری. و اون قدم بعدی میخوایم ببینیم چیه حالا توی هموابستگی. اصل موضوع امشب ما همینه. اگر تا امروز در لایف های قبل متوجه شدید که هموابستگی دارید، که همه ما داریم، اصلا نمیتونیم انکار کنیم، همه ما داریم، ممکنه کمتر یا بیشتر، پس قدم اول، گام اول، همین قدم بعدی اینه که اقرار کنیم. اقرار و اعتراف کردن به این که من در این مورد عاجزم، من درباره مصرف الکل عاجزم، درباره این که این سیگارم رو بذارم کنار عاجزم، من گیر کردم، من هم وابسته این سیگار شدم، هم وابسته این چای هستم، هم وابسته این الکل هستم، هم وابسته این آدم دیگه‌ای هستم که در زندگی من قرار داره و اون هم وابسته ماده مخدر دیگه است، او هم وابسته یک پرخوریه، خودم هم وابسته به یک پرخوریم، هم وابسته به یک اختلالم، هم وابسته به وسواسم هستم، هم وابسته به شستشوهای افراطی هستم، هم وابسته به ذهن وراج خودم هستم که دائما داره مثل یک همخونه تو ذهن من وراجی میکنه. من احساس عجز میکنم الان. این قدم مهمترین و اولین قدمیه که ما میتونیم در درمان هم وابستگی برداریم، اقرار کردن. و اتفاقا خیلی ها فکر میکنن که اقرار و اعتراف کردن نشان دهنده یه ضعف و شکسته. یعنی اگه من بیام اقرار کنم به اینکه آره من اینجا اشتباه کردم، حالا تو پرانتز راجبه اقرار در جای دیگه میخوام بگم، من یک جایی رو، یک فایلی رو اشتباه فرستادم در یک گروهی که مناسب اون گروه نبوده، اصلا اشتباهی دستم خورده، یا نه واقعا نمیدونستم که اینو نباید اینجا بفرستم، حالا اشتباهاً فرستادم. اگر شما میای به من نقدی میکنی به هر شکلی، اصلا نقد تند یا نقد محترمانه، اینجا اولین پاسخ من باید این باشه که من معذرت میخوام و ببخشید که من این فایل رو اشتباه فرستادم. و خیلی ها اتفاقا کسایی که نمره روانیشون پایین تر هست، در این پذیرش اشتباه و در این عذرخواهی خیلی ضعیفتر عمل میکنن. برعکس کسی که نمره روانیش بالا باشه اقرار به اشتباهش میکنه، یعنی خودش رو میبینه، موقعیت رو میبینه، میگه بله واقعیت اینه که این اتفاق افتاده، به غلط، به اشتباه، و حقیقت اینه که حق با اونهاست. یعنی من نیام حق رو فقط به خودم بدم، باید دنبال حقیقت باشم. حقیقت اینه که حق با اونه، اون شخصی که این نقد رو گفته، و سریعاً و صریحاً باید معذرت خواهی کنم، یعنی به سرعت و با صراحت، نه اینکه بگم آخ دستم خورد، نمیدونم چی شد، توجیه نکنم. سریعاً و صریحاً من اشتباه کردم، به بزرگی خودتون ببخشید. حالا اینجا هم عین همین حالت باید بیایم اینا رو تمرین کنیم، یعنی برای رهایی از هم وابستگی شروع کنیم کم کم در جاهایی که دچار عجز هستیم اینقدر عجزمون رو این کار نکنیم. خیلی جاها ما مستعجل میشیم، خیلی جاها از پس خیلی چیزا بر نمیایم، هی میگیم میخوایم این کارو بکنیم. ما هم وابسته به خیلی موارد زیادی هستیم که توی فصل‌های قبل براتون گفتم میتونید پیدا کنید ببینید شما هم وابسته چه چیزی یا چه کسانی هستید. و به جای اینکه بیام انکار کنم، بیام چونه بزنم، بیام این خشم خودم رو، غم خودم رو، سوگ خودم رو و همه این مواردی که هیجان‌هایی که در این هم وابستگی تجربه می‌کردم رو انکار کنم و این همه انرژی خودم رو صرف این انکار و چونه‌زنی بکنم، بیام بپذیرم، بیام اقرار کنم، بگم من عاجزم در این باره. در اولین داستان مثنوی ما شاهی رو داریم که هم ملک دنیا رو داشت، هم ملک دین رو، ملک دنیا بودش و هم ملک دین، یعنی همه چیز داشت. اومد عاشق کنیزک شد، انگار همچنان ویژگی ما رو میگه که وقتی همه چیز داریم هنوز یه چیزای دیگرم میخوایم. بشنوید ای دوستان این داستان که این حقیقت نقد حال ماست. آن اون شاه من و شما هستیم، همه چی داریم، خیلی چیزا داریم، ولی بازم میخوایم، اینم میخوایم، اونم میخوایم. خلاصه رفت کنیزک رو گرفت و آورد توی قصرش و کنیزک بیمار شد. حالا این شاه که به اون داشته هاش، به پتانسیل هاش، به استعداداش، به طبیبانش، به همه اون گنجی که توی قصرش داشت میبالید و فکر میکرد که من همه چیز رو دارم و با این امکاناتم میتونم کنیزک رو درمان کنم، اومد تمام اطبای خودش رو صف به صف کشید و گفت شما وظیفتونه که کنیزک رو درمان کنید، همه امکانات رو هم در اختیار شما میذارم. گفت جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته ام، درمانم اوست. گفت خب هم وابسته به اون کنیزک بود دیگه، فکر میکرد عاشق شده، فکر میکرد عشق حقیقی اینه، در حالی که اشتباهی گرفته بود و نمیدونست که اسباب دیگری هم در عالم هستی وجود دارن، نیروهای برتری هم وجود دارن. نمیدونست که ما علاوه بر این کالبد جسم و ذهن و روان یک وجود معنوی داریم. نمیدونست که علاوه بر این که من باید تمام سعی و تلاش خودم رو بکنم، اون وجود معنوی خودم رو هم باید لحاظ کنم، باید بدونم که یک سری اسباب و علل معنوی هم در عالم هستی وجود داره که من مثل یک جزء در این کل، در این معنویت کل شناور هستم و از این روح بزرگ در وجود من دمیده شده. اینا رو نمیدونست. اون طبیبان چیا بودن؟ همون توانمندی های ما، همه اون چه که ما خیلی بهش قره هستیم و فکر میکنیم که نه، من از پس درمان این موضوع برمیام، من از پس این هموابستگی برمیام، من حتما میتونم این الکل رو خودم ترک کنم، من حتما میتونم این هموابستگی رو ترک بکنم. خیلی جاها ما نمیتونیم. و زمانی اون شفای کنیزک اتفاق افتاد که عجز طبیبان رو دید، چون دید روغن بادام خشکی میفوزود، دید هرچه که اونا تبابت میکردن نتیجه وارونه میداد و همون نیروی برتر خواست بهش نشون بده که فقط تو نیستی، خیلی اسباب و علل دیگه هم هست. و گام بعدی ما همینه، شناختن و تحقیق کردن درباره این اسباب و علل معنوی دیگه. اصلا بیام امتحان کنیم، یعنی حالا با آنچه که امشب براتون میگم، بیام امتحان کنیم، بیام ببینیم آیا میتونیم تمامیت خودمون رو در کار زمینی خودمون بذاریم، تمام تلاشمون رو بکنیم و آنچه که در کنترل ما نیست و نسبت بهش عاجز هستیم بسپریم به آغوش خداوند خودمون رو. آیا میتونیم مثل یک مرده در دستان مرده شور اینطور توکل کنیم؟ بیام اینا رو امتحان بکنیم. دید شاه اشتباهش این بود که شاه من و شما هستیم دیگه، قرار این داستان رو در خودمون ببینیم. اشتباهش این بود که دید داره برای یک ناممکنی که یک ناممکن رو ممکن کنه همه پتانسیلش رو به کار گرفت و نشد. و اونجا بود که فقط در یک بُعد داشت تلاش میکرد، فقط بُعد خودش. حالا در بُعد معنوی، در اسباب و عللی که دست ما نیست ولی جاریست، دیگه مستصل شد و پا برهنه جانب مسجد دوید. پا برهنه یعنی دیگه همه چی رو گذاشت کنار، یعنی اقرار کرد، یعنی گفت که آهان، پس یه جایی هست که دیگه دست من نیست. من همه تلاشم رو کردم، تمام گنج خودم رو گذاشتم، تمام ثروتم، تمام تخصص طبیبانم، همه رو گذاشتم. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. اونجا دیگه به استیصال خودش اعتراف کرد، اونجا همه چی رو گذاشت کنار، سرش رو به زمین گذاشت، ذهنش رو، داشته هاش رو، منهاش رو، همه رو کنار گذاشت و اقرار کرد و گفت تو خودت گفتی که من به تو پناه ببرم. و شروع کرد به دعا کردن، گفت ای همیشه حاجت ما را پناه. بار دیگر ما غلط کردیم را، دوباره ما اشتباه رفتیم. ما هر بار اشتباه میکنیم همون نتیجه رو میگیریم، دوباره با همون دانستگی نتیجه تکراری میگیریم، دوباره اشتباه میکنیم. ولی کی این اشتباه ها و نتایج تکراری ما تمام میشه؟ وقتی که مثل شاه اینو یاد بگیریم که به عجز خودمون اعتراف کنیم. چون برآمد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. وقتی از جانش فریاد کرد، اون عجز و ناتوانی خودش رو فریاد کرد، اون وقت حاجتش روا شد. اون وقت گفت ای شاه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا زماست. حالا اون غریب کیه؟ اون غریب منم، اون غریب شمایید که ما در مسیر زندگی هم قرار میگیریم و میشیم طبیبان هم دیگه. اون غریب همون خویشاوند، همون همسایه، همون دوستیه که وقتی من یک فایل اشتباهی فرستادم به تندی به من برخورد میکنه. اون غریب همونه، همون طبیب منه، میخواد بیاد ببینه من چقدر به خودم هم وابستم، به من خودم چقدر هم وابستم، میتونم یه معذرت خواهی بکنم؟ من حق طلبم یا حق جوام؟ همیشه حق با منه یا نه؟ من حق طلبم، دنبال حقیقتم، حق با اونه اینجا. پس اون غریب، یک همسایه، یک خویشاوند، یک عابر، حتی یک کسی که با تو زندگی میکنه و آدم سختیه، اون غریب میشه اون. اون وقت بعدگاه از راه میرسه و شخصی دید، شخصی فاضلی پرمایه ای، آفتابی در میان سایه ای، و طبیب از راه میرسه و از این طریق شفا حاصل میشه. پس شفای کنیزک کی اتفاق افتاد؟ وقتی که شه ادعای عجز کرد، همه ادعاها رو گذاشت کنار و گفت من در این باره ناتوانم. از طریق اون غریبه شفا حاصل شد. پس میبینید پذیرش عین درمانه، پذیرش شکست نیست، این یک خطاست که در ذهن ماست که من بپذیرم، این شکست نیست. و این خطای شناختی باعث میشه که ما هی برای پذیرفتن نیروی خودمون رو هدر بدیم. حالا ما دوتا انتخاب داریم، یک انتخاب اینه که اختیار خودمون رو، اختیار هیجانات، رفتار و افکار خودمون، ذهن خودمون رو بدیم به دست این که مردم چی میگن، مردم چه فکری میکنن، مردم چه احساسی میکنن، مردم چه کار نمیکنن، مردم چه رفتاری نمیکنن، چی نمیگن، چه فکری نمیکنن. یکیش اینه، یه انتخابمون اینه. مثل همسایه‌ای که فرض کنید ما در ساختمان قبلی که زندگی می کردیم، من یکم برای به اصطلاح بروز کردن اون ساختمان یه تلاشایی کردم و یکی از همسایه‌ها گفت تو میدونی برای چی داری انقدر زحمت میکشی؟ برای اینکه میخوای خونه رو بفروشی و برای اینکه رو قیمت خونت بیاده که انقدر داری دست و پا میزنی. در حالی که من که خودم از خودم خبر داشتم، من دوست داشتم که مسئولیتی که قبول کرده بودم خوب انجامش بدم، میخواستم مثلا خودم محک بزنم، میخواستم بهترین ورژن خودم در مدیریت اون ساختمون باشم، ولی چنین چیزی رو، چنین جمله‌ای رو، چنین آجوری به سمت من پرتاب شد. حالا انتخاب با منه، آیا من میخوام هیجاناتم رو بدم دست مردمی که اینو میگن؟ این انتخاب ماست. یا آدم هموابسته، یا آدم مهرطلب، کسی که نمره روانیش پایینه، انتخابش اینه. یعنی من اختیار ذهن خودم، روان خودم و رفتار خودم رو بدم دست اینکه او چی میگه. من که از خودم خبر دارم، او میگه انگشتر طلا نیست، خداوند یک سنگ محکی در جان او روشن کنه. آیا من اختیاری دارم که نظر او رو عوض کنم؟ اختیاری دارم که بخوام بگم تو اشتباه میکنی، تو اینو نباید بگی؟ من که اختیاری ندارم. یا مثل دوستی که فرزند بیمار داره و میگه چرا خداوند خودش این درمان رو انجام نمیده؟ چرا من باید انقدر زجر بکشم؟ چرا من انقدر باید دست و پا بزنم؟ چون تو نپذیرفتی هنوز بیماری فرزندت. قدم اول پذیرش. اگه من بپذیرم میتونم اون وقت درمان ها رو ببینم. اون وقت اون اسباب و علل جاری میشه. اون وقت غریبی میاد که شفا در دستان اونه. پذیرش. و تا زمانی که نپذیریم ما دست و پا میزنیم. میگه مگه خداوند الله اکبر نیست؟ مگه خداوند از همه این چه که ما میگیم بزرگتر نیست؟ مگه از بیماری فرزند من بزرگتر نیست؟ پس چرا شفا رو جاری نمی کنه؟ مولانا میگه قیامت تویی، الله اکبر تویی. اگه میخوای این بیماری درمان بشه، اگه میخوای اعتیاد فرزندت درمان بشه، اعتیاد خودت، اعتیاد فرزندت، هر گونه هموابستگی که داری میخوای درمان بشه، خودت باید وصل بشی به اون الله اکبر درونت، به همون خدای بزرگتر از همه چیزی که باور داری، اگه باور داری به اون وصل بشی. چجوری وصل بشی؟ همین منها رو باید بذاری کنار، از موقعیت‌های کوچیک کوچیک استفاده کنی، هر موقعیت ریز ریز ریز، لحظه به لحظه خودت رو در فاز مثبت نگه داری، لحظه به لحظه از بالغت حاضری بگیری، حاضری حاضری در این حضور داشته باشی. با کدوم مغزت داری عمل میکنی؟ یک مغز قدیمی که مثل میمون ها عمل میکردن، ستیز و گریز و فریز میکردن، آیا همش میخوای در دفاع باشی؟ اشتباه کردی، یه فایلی رو اشتباه فرستادی، چه دفاعی داری از خودت بکنی؟ باید بپذیر که اشتباه کردی. خیلی وقتا ما درگیر ای کاش هایی میشیم و انرژی خودمون رو صرف ای کاش هایی میکنیم که همون انرژی رو میتونیم صرف ممکن کردن ممکن ها کنیم. مثلا تو همین مثالی که من زدم درباره مستند، درباره خودم میگم ای کاش همسایه ما اینو نمیگفت، ای کاش اون خویشاوند نمیمد اینطور، یا اون دوست نمیمد اینطور منو نقد کنه، ای کاش میمد تو صفحه خصوصی، چرا پیش همه گفت، کاش میمد تو صفحه خصوصی خیلی محترمانه همون نقد تندش رو خصوصی به من میگفت، جلوی جمع نمیگفت. آره کاش که اینجوری بود، ولی نیست، اصلا همینه که هست. تو میخوای چه کار کنی؟ کاش که همسرم وفادارتر بود، کاش که فرزندانم با من مهربانتر بودن، کاش که پدرم پولدارتر بود، کاش که مادرم تحصیل کرده بود. و تمام کاشکی هایی که خودمون رو براش صرف میکنیم، در حالی که میتونه اون کاشکی صرف این بشه ای کاش که من بدانمی کیستمی در دایره حیات، یا چیستمی. همه کاش ها رو بیاد از الان بریزیم دور، بیاد با هم قرارداد همبستگی ببندیم. هر زمان کاشی به دهانمون میاد که مربوط به دیگرانه، بریزیم دور، متوقفش کنیم. اگه میگی ای کاش فرزندان من با من مهربان تر بودن، بیای تو مهربان تر باش. ای کاش همسرم وفادار تر بود، تو وفادار تر باش. ای کاش او رفتار عاشقانه تری داشت، تو رفتار عاشقانه تری داشته باش. ای کاش بچه من تحصیلاتش رو ادامه میداد، تو ادامه بده تحصیلاتتو، تو مطالعه کن، تو کتاب بخون، تو تحقیق کن. همه ی کاش هایی که برای دیگران میگی، ای کاش اون همسایه اینطور نمینوشت، پس تو مراقبت کن، تو برای کسی اینطوری ننویسی. همه ی کاش هایی که برای دیگران میگی، بیار به سمت خودت و اون کاش ها رو تبدیل کن به این که ای کاش که من بدانمی کیستمی. کاش که از غیر تو آگه نبودی جان من. چقدر این کاش ها با هم دیگه فرق میکنه، این کجا و آن کجا. قدیم ها وقتی کسی با خودش حرف میزد میگفتن دیوانه است. امروز تو خیابون که راه میریم خیلی ها با خودشون حرف میزنن، پس همه دیوانه هن؟ اینطور نیست. دیوانه من هستم که زندگی نمی کنم. دیوانه من هستم که در این زندگی شناور نیستم. دیوانه منم که رنج دیروز رو میکشم میارم به امروز و رنج امروز رو میکشم میبرم تا فردا. دیوانه منم که رنج میکشم. دیوانه منم که تقدیرم رو به دست الکل و مخدر و مشروب و سیگار و رانندگی تند و به اون آدم وابسته زندگیم و تقدیرم رو به اینا سپردم که به جای اون که میتونستم دیوانگی وارونگیه، اینجور دیوانگی وارونگیه، در دنیای وارونه تهش میشه ویرانگی، در وارونگی تهش اگر من تقدیرم رو دست اینا بسپرم ویران میشم، ویران روانی، ویران ذهنی میشم، که به جاش میتونستم تمام خودم رو مثل مرده در کف مردشور بسپرم به آغوش خداوند و تماماً زندگی کنم، لحظه به لحظه زندگی کنم. دیوانه منم که فکر میکنم یه چیزی اشتباهه، هیچ اشتباهی در کار نیست. هر کدوم از ما در همین قصه‌ای که هستیم قرار بوده رشد کنیم، به تعالی برسیم و با من فرارفته خودمون ملاقات کنیم و زمانی که من و شما تمام خودمون رو زندگی کنیم، سبحان الله یعنی همین، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی همین، یعنی شناوری در این عالم هستی، مثل یک موجی که اومد از این دریا یه نگاهی به این جهان هستی کرد دوباره برگشت به دریا. زمانی که این گونه زندگی کنیم، مثل اون موج زندگی بکنیم، اون وقته که میتونی تمام خودت رو بسپاری و مثل مولانا بگی که خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، خون غم بر من حلال و خون من بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. اون وقت ما میتونیم اینو بگیم، اون وقت میتونیم بگیم من نیم موقوف نفخ صور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد زفزون خیش، و برسیم به آزادی معنوی، از هم وابستگی، از این بستگی ها برسیم آزادی معنوی رو تجربه کنیم. برای چنین تجربه‌ای دوره های نیلوفر آبی، دوره گستردگی، طراحیش چنین جنسیه که من اینجا در چرا میرنجیم به شما تقدیم میکنم. 100 برابر محتوای آنچه که اینجا تقدیم میکنم رو در دوره های نیلوفر آبی و گستردگی برای شما طراحی کردم که بسیار خوشحال میشم که در این دوره ها شما رو ببینم و مثل همیشه همراه شو رفیق، تنها نمان به درد، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشه. خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردید مثل همیشه و امیدوارم محتوای کوتاه ولی آغشته به شور و شعور و هوشمندی که در مثنوی بود به جانتون نشسته باشه و بهره برده باشید. به امید دیدار دوباره، خدا نگهدار.